ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی در این برنامه با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که در نشست فردای شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان بحث خواهد شد. در تویتر این دفتر امروز نوشته شده که دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی این سازمان برای افغانستان به نشست شورای امنیت در مورد تحولات اخیر در افغانستان معلومات خواهد داد. ملا برادر معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید حل مشکلات کنونی افغانستان دشوار و زمانگیر است و از مردم خواستار صبر و حوصله شده است. همزمان با این، وزیر سرپرست معادن پترولیم حکومت طالبان مولوی شهاب‌الدین دلاور گفته که جامعه جهانی برای تشکیل حکومت همشمول نام 15 نفر را با آنها سپرده و برای اشتراک آنها تاکید میکند. در ادامه واکنش ها به تصمیم اخیر حکومت طالبان که روند انتقال افغان ها را در افغانستان متوقف کرده، بریتانیا و امریکا در این مورد ابراز نگرانی کردند. هیوگو شارتر، شازدافر بریتانیا برای افغانستان، روز گذشته در تویترش نوشت که این تصمیم طالبان که بر سفر شهروندان افغان به بیرون از کشورشان محدودیت وضع کرده قابل قبول نیست. از سوی دیگر، یک سخنگوی قصر سفید ناوقت دیروز گفت که در این مورد نگرانی واشنگتن را با حکومت طالبان شریک ساختند. سفرای ده‌ها کشور از خطانامه پیشنهادی سازمان ملل متحد حمایت کردند که بنا بر گزارش‌ها از روسیه خواسته است تا فوراً جنگ را در اوکراین متوقف کند. در این خطانامه پیشنهادی همچنان از روسیه خواسته شده که نیروهای خود را از اوکراین خارج کند و فوراً راه حل مسالمت‌آمیز را دنبال کند. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حمله نظامی روسیه بر اوکراین ناوقت دیروز برگزار شد. واشنگتن به 12 عضو ماموریت دیپلماتیک روسیه در ملل متحد دستور داد که ایالات متحده را ترک کنند. این افراد به فعالیت‌های استخباراتی و دست داشتن در اعمال تجسس متهم شدند. یک سخنگوی ماموریت آمریکا در ملل متحد گفت این دیپلمات‌های روسی با دست داشتن در فعالیت‌های جاسوسی از امتیازات سکونت در آمریکا سوء استفاده کرده اعمال منافی امنیت ملی آمریکا انجام دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد حمله روسیه بر اوکراین با الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس گفتگو کرد. بلاروس یکی از متحدان نزدیک روسیه است. بر اساس اعلامیه دفتر اردوغان، مکالمه تلفنی میان دو مقام صبح زود امروز صورت گرفت که بر مذاکرات روز گذشته برای برقراری آتش بس میان کیف و مسکو متمرکز بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. معاون رئیس الوزرای طالبان از مردم خواهان حوصله و صبر شده است.
مردم ما باید به حوصله نشود و برای به دست آوردن هدف بزرگشان راه صبر و کار مداوم را پیش بگیرند.
صحبت با یک تحلیلگر در مورد اقدامات اخیر طالبان. شاروالی کابل نهالشانی را آغاز کرده و بر حفظ درختان تاکید میکند. یک تعداد جوانان میگویند طالبان آنها را به خاطر حمایت بیرق سه‌رنگ افغانستان لت و کوب و تهدید کردند. تحولات اخیر اوکراین. سیلوی کابل بعد از ده‌ها سال دوباره فعال شد. مسئول این سیلو میگوید
روز به روز بر تعداد تولید نان افزوده می شود و امیدواریم درآمد خوبی به صورت روزانه و سال داشته باشیم.
از پیام های صوتی شما و در نیمه دوم برنامه، برنامه های هفتوار زن و زندگی را داریم، همچنان حقوق اساسی و بشری را می شنوید.
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید او را رعایت بکنه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در افغانستان حل مشکلات کنونی را دشوار خوانده و از مردم خواهان صبر و حوصله شده، وزیر سرپرست معادن پترولیم آنها شهاب‌الدین دلاور میگوید جامعه جهانی برای تشکیل حکومت همشمول در افغانستان نام 15 نفر معدود را با آنها سپرده است. ملا برادر همزمان از افغانها خواسته که کشور خود را ترک نکنند و در اعمار آن دست به دست هم بدهند. بیشتر در این گزارش.
شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید جامعه جهانی برای تشکیل حکومت همشمول فهرست 15 نفری را ارائه کرده است. آقای دلاور که در نشستی به مناسبت دومین سالگرد توافق دوحه صحبت میکرد گفت که این فهرست شامل تعداد محدودی از افرادی است که از افغانستان فرار کردند.
به جز چند رهبر خائن که افغانستان را ترک کردند 15 تن بیشتر نیستند. هیچ کس نمیخواهد آنها را وارد نظام کند. به ما لیست دادند. اول گفتند 8 تن، بعد 11 تن و در نهایت 15 تن شدند.
آقای دلاور در این باره جزئیات بیشتر نداد، اما چندی پیش به تلویزیون ملی گفته بود این اسامی شامل برخی افراد از جمله محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر و باتور دوستم است. در همین حال عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان گفت که توافق دوحه منجر به جلوگیری از ویرانی و خونریزی در افغانستان شد و اکنون باید به آن احترام گذاشت. عبدالغنی برادر غلبه بر مشکلات کنونی را دشوار خواند و از مردم خواست تا صبور باشند و از افغان‌های مسلکی نیز خواست جای خروج از افغانستان برای آبادی کشورشان تلاش کنند.
مردم ما باید به حوصله نشود و برای به دست آوردن هدف بزرگشان راه صبر و کار مداوم را پیش بگیرند. بر افغانان مسلکی و با دانش صدا میزنم که کشور را ترک نکنند.
ملا عبدالغنی برادر از مردم خواست در برابر کسانی که میخواهند جلو آبادی افغانستان را بگیرند و آن را ویران کنند از او حمایت کنند. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون دیگر رئیس الوزرا میگوید حکومت آنان در فکر انتقام از هیچ کس نیست. آقای حنفی بر روابط خوب با همسایگان و جامعه جهانی تاکید کرد و افزود بر اساس توافقنامه دوحه مسئولیت جامعه جهانی است که برای بازسازی افغانستان همکاری کند.
مطابق توافقنامه دوحه کشورهایی که در اینجا حضور داشتند اونا حق ندارند که در امورات داخلی افغانستان دیگه مداخله بکنند و مطابق توافقنامه دوحه اونا این مسئولیت داشتند که کدام تخریباتی که بر اثر جنگهای بی‌ساله در اینجا صورت گرفته است باید در بازسازی از اونها اونا سهم داشته باشند.
عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان اطمینان داد که آنها به توافق دوحه پایبند هستند و نه تنها از خاک افغانستان علیه دیگر استفاده نمی شود بلکه هیچ گروه مسلحی در افغانستان فعال نیست. پیش از این ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل و حتی اتحادیه اروپا طالبان را به عدم پایبندی کامل به توافقنامه دوحه و عدم قطع رابطه با برخی گروه‌های تروریستی از جمله القاعده متهم کردند.
گزارشی بود در مورد این که رهبران طالبان مردم را به حوصله دعوت میکنند و شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن و پترولیم طالبان گفته است که اخیراً جامعه جهانی یک لیست را به آنها داده که در آن کسان با جای داده شوند در حکومت فراگیر که به گفته او همه فراری و گویا جنایتکار هستند. همین سوال ها را با استاد حمید عزیزی، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشتیم که آیا خواسته های بین المللی و رد آنها از سوی طالبان تا چه حد بر اوضاع تاثیرگذار شده می تواند؟
ایالات متحده آمریکا اگر واقعا اصرار و تلاش برای تحمیل دوباره امو چهره های بدنام 20 سال گذشته باشد که تمام منابع و تمام به عبارت وقت و فرصت را به هدر دادن، اگر هدف ایالات متحده آمریکا تحمیل امو چهره ها و افراد باشه، مثلا طالب ها را قبول نخواهد کردن و شاید افکار عمومی مردم افغانستان هم دوباره پذیرای او چهره های شکست خورده نباشد. اما در اینکه واقعا بحث مشارکت ملی بر مبنای حضور تمامی اتباع اقشار و طبقات مختلف مردم افغانستان در قدرت باشد یک ضرورت اساسی است که تاریخ افغانستان ثابت کرده که بدون از این هیچ حکومتی در افغانستان نمیتواند استوار یا به عبارت مستحکم باقی بماند. شاید در این مسئله طالب ها بهترین کاری که میتونن انجام بدن این است که خواسته های جامعه جهانی را به صورت واضح و مشخص با مردم افغانستان مطرح بسازن، همونطوری که حالا امروز آقای شهاب‌الدین دلاور مطالب و مسائل داشت که مردم افغانستان در این مورد واکنش و ابراز نظر خود یا سطح عام مردم افغانستان واکنش خود داشته باشند. راه حل بهترش ناسه که میدونم این که جامعه جهانی هم در عمل انجام شده قرار بگیرند که طالب ها به معنای واقعی مراجعه به آرای عمومی مردم افغانستان بکنند، اجازه مشارکت به اقشار مختلف بدن، مخصوصا بخش تحصیل کرده ها، مخصوصا افرادی که واقعا زیر نفوذ در بین مردم، در بین اقوام، در خریه ها، در عبارت ولایات در ولسوالی ها در واقعا غیر مردم صاحب نفوذ هستن، اونها در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری دخیل شوند.
تحت این شرایطی که فعلا هستیم و طالبا بر دو موضوع که قبلا هم ذکر کردیم که یکی موضوع خروج افغان ها از کشور است و دومش هم جای دادن لیست است که جامعه جهانی میته و که در حکومت باید شامل شوند، تحت همین شرایط که اینا هر دو را رد کردن، شما آینده افغانستان را چگونه میبینین؟
اگر این روند ادامه پیدا بکنن، جلوگیری صورت بگیره از خروج افرادی که احساس میکنن در داخل افغانستان هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ اقتصادی دچار مشکل هستن، اگر ممانعت صورت بگیره، من فکر میکنم افغانستان ثابت کرده که مرزهای مستحکمی نداره و این افراد به صورت قاچاق از افغانستان خواب برآمدن، اما ناراحتی و خفگی و خستگیشان از وطن افزایش پیدا خواهد کرد. این چالش‌های بیشتری رو بر تمام مردم افغانستان ایجاد می‌کنه، چه اونهایی که خارج میشن چه اونهایی که در داخل افغانستان باقی میمونند. و از طرف دیگه چالش‌های سیاسی هم بر طالب‌ها به دنبال خواهد داشت. من فکر می‌کنم طالب‌ها هر چه سریع‌تر در بحث خروج افراد اگر نرمش نشان بدن و اجازه بدن کسایی که علاقه‌مند به رفتن هستن اونها بروند، تا اینکه چالش‌های بیشتری برای افغانستان ساخته نشود، این می‌تونه مفید واقع شود.
صحبت بود با استاد حمید عزیزی، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی. اخیراً سخنگوی طالبان صحبت کرده درباره از اینکه افغان‌هایی که از افغانستان می‌برند در راه از آنها ممانعت ایجاد می‌شود و این سبب واکنش ها شده. بریتانیا و امریکا واکنش های شدید نشان دادن. اما امروز صبح آقای مجاهد در توییتر خود نوشته که منظورش از این صحبت هایی بود که کسانی که غیر اصولی و یا به طور قاچاق کشور را ترک میکنن و زمینه مشکلات برشان برابر میشه و اینا با مشکلات و خطر مواجه میشن، اینا نمیتونن از افغانستان برن، اما کسانی که قانونی با اسناد و با دعوتنامه و یا به دعوت کدام کشور دیگه میرن، در راه از اونا کدام مشکلی وجود نداره و اونا میتونن برن و با اطمینان پس دوباره به وطن برگردن.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سلامندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب جالب داریم، اما حالا می رویم به مهمترین مطلب جهانی. روسیه به دلیل تهاجم نظامی بر اوکراین در حال حاضر با انزوای کامل بین المللی روبرو شده. در کنار تحریم های اقتصادی که کشورهای غربی بر روسیه وضع کردند، بخش های ورزشی، تجارتی و هنری روسیه هم از تحریم ها دور نماندند. فرشتنگاه با جزئیات بیشتر.
بخش های ورزشی و سرگرمی روسیه همچنان تاثیر مخالفت جهانی با تهاجم روسیه به اوکراین را حس می کند. مسابقات و مناسبت هایی که در آن قرار بود شمار از تیم های ورزشی روسیه و اجرا کننده های روسی سهم بگیرند لغو شدند. فدراسیون بین المللی والیبال امروز اعلام کرد که روسیه از میزبانی مسابقات جام جهانی والیبال مردان در ماه آگوست و سپتامبر محروم شده. در همین روز اسکیت بازان از روسیه و بلاروس از مسابقات بین المللی محروم شدند. بر اساس این اقدام، اسکیت بازان روسیه و بلاروس در مسابقات جهانی که از 21 تا 27 مارچ برگزار می شود شرکت کرده نمی توانند. بلاروس یکی از عامیان نزدیک مسکو است. کمیته بین المللی المپیک دیروز توصیه کرد که فدراسیون های بین المللی ورزشی و سازمان دهندگان مناسبات مختلف از دعوت یا اجازه دادن به شرکت ورزشکاران و مقامات روسی و بلاروسی خودداری کنند. همچنین فدراسیون بین المللی آکی روی یخ دیروز حق میزبانی روسیه از مسابقات جهانی نوجوانان در 2023 را لغو کرد. در کنار بخش ورزشی، در تازه ترین مورد والری گرگف شهروند روسیه که به حیث رهبر ارکستر فیلارمونیک در شهر مونشن جرمنی کار میکرد، امروز از وظیفهش برکنار شد. برکناری مرد 68 ساله پس از آن صورت گرفت که او به خواسته های ارکستر مبنی بر فاصله گرفتن از تهاجم روسیه به اوکراین پاسخ نداد. گرگف به گونه علنی در مورد جنگ روسیه در اوکراین صحبت نکرده، اما به عنوان یکی از عامیان وفادار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شناخته می شود. مردم هم در نقاط مختلف جهان برای همبستگی با اوکراین برخی از اقدامات را روی دست گرفتن، از جمله رانی هکمن مالک یک میخانه در ایالت مریلند امریکا گفته که دیگر از خریدن ودکای روسی خودداری می کنه. ویدیویی هم در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد که گارسون‌ها در یک رستوران در آمریکا با شکستن بوتل‌های مشروب ودکای روسی می‌گویند که دیگر از آن استفاده نخواهند کرد. نه تنها در آمریکا، در کانادا، فنلاند و سویدن هم مقام‌ها گفتند که از خرید اجناس روسی خودداری می‌کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برمی‌گردیم به مطالب مربوط به افغانستان. شاروالی کابل همزمان با جریان ماه کارزار نهالشانی بر تطبیق قوانین نافذه محیط زیستی مخصوصاً در بخش حفاظت از درختان تاکید کرد. مسئولان شاروالی کابل میگویند قطع آسیب رسانی به درختان جرم است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. مردم نیز از این اقدام شاروالی کابل استقبال کردند. در گزارش بیشتر می‌شنوید.
شاروالی کابل همزمان با ماه کارزار نهالشانی بار دیگر تاکید کرد که قطع و آسیب رساندن به درختان جرم است. نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل میگوید قوانین مربوط به محیط زیست در گذشته هم تطبیق شده و حالا هم بر تطبیق آن تاکید دارند. به گفته آقای بارکزای هرچند قانون برای همه شهروندان یکسان است، اما پیش از این این مسئله بیشتر در حادثات ترافیکی جنبه عملی داشته است. آقای بارکزای به رادیو آزادی گفت شاروالی کابل برای حفظ و نگهداری هر درخت سالانه 2500 تا 3000 افغانی هزینه می کند و متخلفان در صورت قطع یا آسیب رساندن به درختان مطابق عمر هر درخت باید جریمه بپردازند.
هر نهال را که خدا نخواست از بین ببرند مصارفش مشخص است، ما بسیار راحت میتونیم سن نهال را مشخص کنیم چند سال است و مطابق او میتونیم که جریمه را از اونها اخذ بکنیم و تاوان را که به شهر رسانده از او بگیریم. به طور مثال اگر یک درخت 5 ساله باشه و کسی او را از بین ببره خدای نخواسته، در حدود 15000 افغانی سر و جریمه دهنده میشه.
شاروالی کابل در حالی بر حفظ و مراقبت از درختان و برخورد با متخلفان قوانین محیط زیستی از جمله کسانی که به درختان آسیب میرساند تاکید دارد که پایتخت از آلودگی هوا رنج میبرد. حسن حسینیار و شکیلا دو تن از شهروندان کابل با استقبال از این موضوع از شاروالی کابل به رادیو آزادی گفتند
مهم از شاندن درخت محافظت از اوست. امیدوارم که شهرداری این بار به صورت جدی در قسمت محافظت آبیاری و زنده نگه داشتن درختایی که شانده میشه نقش بگیره و برخورد بکنن با کسایی که قطع میکنن.
در سالهای جنگ کلن در فضای سبز زیاد توجه نشده بود، اما خوشبختانه عالی دستوری که از طرف شاروالی کابل صادر شده نسبت به اینکه با کسایی که درخت ها را قطع کنن جدی برخورد میشه یک کار بسیار خوب است.
به اساس آمار ارائه شده از سوی شاروالی کابل 3 میلیون درخت در پایتخت وجود دارد که مسئولیت مراقبت آبیاری آن به عهده این اداره است.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی افغانستان.
کرکت بورد افغانستان از ثبت ریکارد تازه در کرکت داخلی کشور خبر می‌دهد. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است صابر حنیف کاپیتان تیم لوگر در بازی امروز مسابقات درجه دوم ولایتی وزیر محمد اکبر خان خوب درخشید و با 158 و 252 دوش به سود تیم خود انجام داد. این دومین بار است که بازیکن در کرکت داخلی بیش از 200 دوش در یک بازی انجام داده است. پیش از این عثمان غنی بازیکن تیم کوچی‌ها 206 دوش در سال 2020 در برابر تیم هرات را انجام داده بود. در 18مین بازی لیگ بازکشی افغانستان امروز تیم نورستان تیم بلخ را شکست داد. ریاست عمومی و تربیت بدنی حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است بعد از این تیم‌های بامیان و پنچیر با مسافه هم می‌روند. در رقابت‌های روز گذشته این لیگ تیم قندهار تیم کابل را 3-0 شکست داد و در دومین بازی آن تیم بغلان تیم ولایت بلخ را 2-1 شکست داد. در بازی سوم همان روز تیم‌های قاری و بامیان با مسافه هم رفتند که تیم بامیان 3-0 برنده شد. لیگ بازکشی کابل در 5 ماه خود میان 12 تیم از ولایت مختلف در کابل آغاز شد. الا 15 همین ماه ادامه خواهد یافت. و حذف رسمی فوتبال روسیه از مسابقات باشگاهی و ملی جهان. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، فوتبال روسیه در رده‌بندی باشگاهی و ملی از تورنمنت‌های رسمی فیفا و یوفا کنار گذاشته شد. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که تیم‌های ملی و باشگاهی فوتبال روسیه از تمامی تورنمنت‌های فوتبال کنار گذاشته می‌شوند. گفته می‌شود که بر اساس فیصله فیفا و یوفا، تیم‌های ملی و باشگاهی فوتبال روسیه تا امر ثانی از اشراق در تورنمنت‌ها منع شدند. پس از حمله روسیه به اوکراین این فیصله صورت گرفته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام و به این بخش از برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
ماجر هستیم در ولایت قندهار. هیچ کس یک کمک ممت همراه ما نمی کنه، کمک ها می دیگرمانده، هیچ کس به قصه خرید نیست.
در کنار این پیامهایتان، آمار دو ماهه سرخکان در بادغیس نزدیک به کل آمار سال گذشته رسیده. یک دکتر اطفال میگوید
کوشش بشه که اطفال در فصل زمستان قرنطینه بشن، کسانی که مشکوکن یا ای که در جایی که افراد مشکوک وجود داره از اونجا اجتناب بکنن.
گزارش در این مورد را در ادامه میشنوید. اما پیش از آن، فابریکه نانپزی سیلو در کابل پس از 30 سال توقف در 3 بخش آغاز به کار کرده. مسئولان سیلو میگویند ذخیره سازی گندم، آسیاب و نانپزی بخش هایی هستند که اکنون دوباره در این سیلو فعال شدند. با این حال برخی از کارکنان سیلوی مرکزی از فعال شدن دوباره آن خوشنودند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان سیلوی مرکزی کابل میگویند که این شرکت دولتی فعالیت خود را در زمینه ذخیره سازی گندم، آرد و پزیدن انواع نان خشک، ناشتا، نان رود و کلچه سر گرفته است. نصرالله منصور، رئیس سیلوی مرکزی کابل به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 133 تن در سیلوی مرکزی کار میکنند که 6 تن آنان زنان هستند. سیلوی مرکزی کابل در حال حاضر بین 500 تا 1000 نان در روز تولید میکند، اما آقای منصور وعده میدهد که این شمار را افزایش خواهند داد.
تقریبا مقدار روز به روز بر تعداد تولید نان افزوده می شود و امیدواریم درآمد خوبی به صورت روزانه و سال داشته باشیم.
نصرالله منصور می افزاید که در تلاش هستند تا برای فروش تولیدات خود قرارداد ببندند که تأثیر مثبت بر درآمد آنها خواهد داشت. 2 هفته پیش خیال محمد، رئیس پیشین سیلوی مرکزی کابل گفت که با فعال شدن این سیلو سالانه می توانند حدود 35 میلیون افغانی درآمد گردآوری کنند و 8 میلیون افغانی به سود خالص بودجه دولت اضافه کنند. نصرالله منصور، رئیس سیلوی مرکزی کابل می گوید که در حال حاضر تولیدات خود را با هزینه مناسب و کیفیت خوب از طریق 33 غرفه فعال در بخشای گوناگون شهر کابل به فروش می رسانند.
ما در تلاش هستیم تا سیلو را به گونه کامل فعال کنیم. سپس می توانیم به ولایت های دیگر انتقالات داشته باشیم. تلاش بر این است که قرارداد ببندیم، پس از آن می توانیم به آن رسیدگی کنیم.
آقای منصور افزود که این شرکت به دنبال افزایش ظرفیتش برای رفع نیازهای نهادهای دولتی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم و افزایش درآمد دولت است. در همین حال برخی از کارمندان سیلوی مرکزی از فعال شدن دوباره این شرکت خوشنود به نظر می رسند. مرتضی، یکی از کارمندان سیلوی مرکزی:
دوباره پس از سرگشته شده رادوکات ما دوباره پس فعال شده میره. نانپزی ما فعلا فعال کار است و آسیاب هم ذخیره ما مطمئن است سرش کار است. خیلی خوشحال هستیم و خوشحال هستیم.
در همین حال برخی از ساکنان کابل نیز با استقبال از فعال شدن دوباره سیلوی مرکزی خواهان گسترش فعالیت آن هستند. روح‌الله باشندگی کابل میگوید:
در مورد فعالیت سیلو باید بگویم که ما به اقدام خیلی زیاد خوشبین هستیم. فعالیت های سیلو به تمام مردم افغانستان مفید و مؤثر واقع خواهد شد و خواهش ما این است که با گسترش دامنه فعالیت های سیلو در افغانستان با بیشتر مردم و جوانان زمینه کار مساعد شود.
سیلوی مرکزی نخستین بار در سال 1335 به منظور ذخیره و آسیاب گندم و پخت نان در 96 جریب زمین ایجاد شد و به فعالیت آغاز کرد. مقام‌های سیلوی مرکزی کابل میگویند که این سیلو توانایی ذخیره کردن 50,000 تن گندم را دارد و پیش از این ظرفیت آسیاب 200 تن گندم را در 24 ساعت داشت. به شمول کابل، هرات، بلخ و کندهار از ولایت‌هایند که دارای سیلوی مرکزی هستند. از این میان در حال حاضر تنها سیلوی کندهار فعال نیست، اما مسئولان سیلوی مرکزی کابل میگویند که کار فنی در آنجا آغاز شده و این سیلو نیز به زودی فعال خواهد شد.
رادیو آزادی. ریاست صحت عامه بادغیس می گوید که در 2 ماه گذشته مریضان سرخکان در نزد اطفال در این ولایت به طور چشمگیر افزایش یافته است. بر بنیاد آمارهای این ریاست در 2 ماه گذشته بیش از 340 کودک در بادغیس به سرخکان مبتلا شدند که از این میان 4 تن جان باختند. معاون ریاست صحت عامه بادغیس میگوید که آمار 2 ماهه سرخکان در این ولایت نزدیک به کل آمار سال گذشته می شود. همزمان خانواده ها از چگونگی تداوی در شفاخانه های دولتی شکایت دارند. شاهپور صابر گزارش می دهد.
اینجا یکی از اتاقهای تداوی کودکان مبتلا به سرخکان در شفاخانه ولایتی بادغیس است. 5 کودک در این اتاق نسبتاً کوچک یک جا بستری هستند. زلیخای 3 ساله و رامین 6 ماهه که خواهر و برادر هستند و تازگی در اینجا بستری شدند. زرمینه 35 ساله مادر این کودکان میگوید 2 روز می شود که 2 طفل خود را از گریه بادورک ولسوالی قادس به شفاخانه آورده است. او در صحبت با رادیو آزادی از نبود امکانات صحی در این شفاخانه انتقاد می کند.
فقط امروز دکتر اومده دیروز هم مربوم شفخانه عاجل بوردن پرزه دادن بیادن اینجا گردن با یک پشکاری فکر میکنم از خود خورتن دیگه خود ما میرم بخواه نقصه دوا میستونیم میرم کار میکنم دکتر رو بیامدن با من پرزه نمشته کردن داد و بیداد کردن خاطر این خوردی خو که بدن پوز ازی استجان بزنین که نفس ازی پس میزنین تو موج موج میکنه گفتن برو یه لازم نداره.
شمار کودکان مبتلا به سرخکان در ولایت بادغیس رو به افزایش است. روزانه تا بیشتر از 15 کودک در شفاخانه ولایتی بادغیس در شهر قلعنو مرکز این ولایت بستری می شوند. دکتر صفی الله خادم معاون ریاست صحت طالبان در بادغیس می گوید که در 2 ماه گذشته 4 کودک بر اثر بیماری سرخکان در این ولایت جان باختند، در حالی که در طول سال گذشته 7 کودک به علت مبتلا شدن به این بیماری جان باخته بودند.
ما در سال 2021 در طول سال در حدود 375 واقعه داشتیم و در سال 2022 در حدود 2 ماه ما 352 واقعه داریم. پس این بسیار مشخص است که این سال 2022 نسبت به سال 2021 واقعات از بسیار بالا بوده.
معاون ریاست صحت عامه طالبان در بادغیس میگوید بیشتر مبتلایان به سرخکان از ولسوالیهای قادس و بالامرغا به شفاخانه آورده میشوند. ولسوالیهایی که به علت جنگ و ناامنیها تا پیش از سقوط حکومت پیشین تطبیق واکسین کودکان در آنجا ناممکن بود. سرخکان یک بیماری ساری است که در فصل زمستان شیوع پیدا میکند و بیشتر کودکان زیر 5 سال را مصاب میسازد. شماری از دکتران متخصص در بادغیس هشدار میدن که سرخکان زندگی بسیاری از کودکان این ولایت را تهدید میکند. به گفته دکتر محمد جاوید اخیزه متخصص بیماریهای کودکان در بادغیس، سرخکان باعث تب شدید، اسهالات، زخم جوف دهن و خارش و بخار جلدی میشود. او میگوید که اگر به زودی به کودکان مبتلا به سرخکان رسیدگی نشود، جان آنها با خطر روبرو خواهد شد.
کوشش بشه که اطفال در فصل زمستان قرنطینه بشن، کسانی که مشکوکن یا ای که در جایی که افراد مشکوک وجود داره از اونجا اجتناب بکنن. به همین ترتیب ما میتونیم که جلوگیری بکنیم و تغذیه درست هم دست اطفال میتونه یکی از راه‌های جلوگیری باشه.
امسال در حال بیماری سرخکان در ولایت بادغیس افزایش یافته است که به علت کاهش کمک‌های جهانی خدمات صحی در این ولایت به شدت کاهش یافته است. تمام مصارف تداوی در شفاخانه دولتی این ولایت و برخی از دیگر ولایات افغانستان بر دوش مریضداران است.
پیام‌ها و نظریات شما
احمد بودم از غور به تماس شدم. سرکی غور ولسوالی دولتیار دمی حکومت قبلی هم کرد که اسفارت چا کارای دیگه دیگه میتو ماند تا هنوز دیگه خانای مردم هم تخریب کردن دیگه زمین های مردم هم تخریب کردن اگه جور نشه و اسفار دیگه ظلم دقی ملت غور است.
ماجر از این دولت قندار چه هیچ کس یک کمک مومت همراه ما نمی کنه کمک هم دیگر مندا هیچ کس به خشتر خریب نیست.
طاهر احمدی هستم از ولایت غزنی ولسوالی ناور. به مدت 2 ماه می شود که راه ولسوالی ناور به مرکز ولایت مسعود است. مردم به مشکلات صحی و اجتماعی نیازمند شدید دارد. امیدوارم که صدای ما را به مسئولین برسانید.
همه مسئولی که تقصیل میشه سرپسر افغانستان، همه مسئولی که تقصیل میشه اینا طالبان میگه که منا وقت از این بلغلیب نمیشه به خوار غریب نرسه، به خوار غریب چه نمیرسه؟ طالبان اگه باور برمی کنه که مردم پروپاگان میکنه، طالبان علاقه آیات رای کنه با مندهی بگرده که گندمان مسئولی به مندهی سردا میشه و اگر به خوار غریب نمیرسه آیاتش بین وطن قیریه را گرده که ببینه که از این خوار غریب بپرسه، از مردم بپرسه که به کدام خوار غریب رسیده کنه یلا دروغ میگه پروپاگاند میکنه. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه، توجه کنید به سرخط خبرها. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که در نشست فردای شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان بحث خواهد شد. در ادامه واکنش ها به تصمیم اخیر حکومت طالبان که روند انتقال افغان ها را در افغانستان متوقف کرده، بریتانیا و امریکا در این مورد ابراز نگرانی کردند. پس از آغاز سخنرانی سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، چندین دیپلمات از جمله دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی در اعتراض به حمله مسکو به اوکراین این نشست را ترک کردند. سفرای ده‌ها کشور از خطنامه پیشنهادی سازمان ملل متحد حمایت کردند که بنابر گزارش‌ها از روسیه خواسته است تا فوراً جنگ را در اوکراین متوقف بسازد. واشنگتن به 12 عضو ماموریت دیپلماتیک روسیه در ملل متحد دستور داد که ایالات متحده را ترک کنند. این افراد به فعالیت‌های استخباراتی و دست داشتن در اعمال تجسس متهم شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مورد حمله روسیه بر اوکراین با الکساندر لوکاشنکو، رهبر مستبد بلاروس، گفتگو کرد. بلاروس یکی از متحدان نزدیک روسیه است. امریکا و ده ها کشور دیگر آزمایش راکتی تازه کوریای شمالی را محکوم کردند. آنها این اقدام را غیر قانونی، بی‌ثبات کننده و تخطی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواندند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری، یکی پی دیگر به نشر می رسند. اما پیش از نشر این دو برنامه یک مطلب جالب دیگر هم داریم. شماری از جوانان در افغانستان می گویند که طالبان آنان را به دلیل حمایت از پرچم سه‌رنگ لتوکوب کرده و همچنان تهدید به مرگ کردند. یک روز پیش نیز برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر تصاویر دو جوان ادعا کردند که طالبان موهای آنها را به جرم حمایت از پرچم سه‌رنگ افغانستان در ولایت خوست تراشیدند. سخنگویان حکومت طالبان حاضر به گفتگو در این باره نشدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک جوان خوستی که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، ادعا میکند که افراد طالبان او را به خاطر استفاده و پشتیبانی از پرچم سرنگ مجازات، توهین و تحقیر کردند.
طالبان که در اوس
طالبان کارهایی که میکنن غیر عادلانه است. شخصیت مردم را میکشن، مردم را شکنجه میکنن به این نام که بیرق سیرنگ را استفاده نکنید. این بیرق خو از اشرف غنی نیست، این بیرق از مردم افغانستان است. برای این بیرق مردم قربانی دادند. این بیرق از بسیار وقت است. هر رنگ آن معنای خود را دارد.
این در حالی است که یک روز پیش نیز برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر تصاویر دو جوان ادعا کردند که طالبان موهای آنان را در خوست به جرم حمایت از پرچم سرنگ افغانستان تراشیدند. این جوانان جاوید خپلواک و نقیب الله زلاند نام دارد و از فعالان مدنی هستند. خواستیم با این جوانان و بستگانشان صحبت کنیم اما موفق نشدیم. با این حال شمار از کاربران رسانه‌های اجتماعی ادعا کردند که طالبان این دو جوان را پس از لاتکوب و توهین با خود بردند و از سرنوشت آنان خبر نیست. ادعایی که طالبان تا کنون به آن واکنش نشان ندادند. حدود 4 روز پیش محمد نبی عمری، ولی حکومت طالبان طالبان برای خوست در یک گرد همایی به باشندگان این ولایت هشدار داد که در مدت 3 روز پرچم سرنگ را از خانه ها و دکان های خود دور کنند. سخنگویان طالبان و کمیسیون نظارت بر تدبیق قانون اساسی حاضر به گفتگو در این باره نشدند، اما این کمیسیون هفته پیش گفته بود که قانون اساسی افغانستان هنوز در کشور نافذ است. پرچم سرنگ افغانستان در ماده 19 قانون اساسی تعریف شده است. سبحان مصباح، آگاه حقوقی، با تاکید بر نافذ بودن قانون اساسی افغانستان میگوید:
بیرق ملی منحیث یک ارزش ملی در قانون اساسی افغانستان به شکل صریح ذکر شده و قانون نافذ است. اظهارات ولی خوست بر خلاف منافع عام است، بر خلاف ارزش ملی ماست و لازم نیست که با همچو موارد احساسات مردم خدشه‌دار شوند، نفرت را در اذهان عامه مردم ایجاد نکنند.
استفاده از پرچم سرنگ افغانستان در روزهای پس از سقوط نظام پیشین افغانستان و واکنش افراد طالبان به آن پیش از این نیز با اعتراضات همراه شد و حتی شمار از جوانان در پیوند با آن شکنجه شدند و کم از کم مرگ یک جوان در شهر جلال آباد گزارش شد. سخنگویان طالبان در آن زمان گفتند که درباره پرچم بعداً تصمیم گرفته خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، تعلیم و آموزش سواد حق تمام افغانها هم از زن و مرد است، اما بنابر عوامل مختلفی تعداد زیادی از زنان و دختران، بخصوص زنانی که در روستاها زندگی می کنند، اکثرشان نمی توانند سواد بیاموزند. گفته می شود جنگ، ناامنی، حاکمیت رسم و رواج های ناپسند در جامعه، ممانعت های خانوادگی و فقر اقتصادی از دلایل عمده آمار بلند بیسوادی در میان زنان افغان می باشد. به گفته آگاهان امور، افغانستان کشوری است که در منطقه و حتی جهان دارای پایین ترین سطح سواد و حرفه بوده و بیشترین بیسوادان را در این کشور زنان تشکیل می دهد که این خود نگرانی هایی را به بار آورده است. طبق گزارش بانک جهانی، نفوس افغانستان در سال 2020 میلادی تقریباً حدود 39 میلیون تخمین زده شده است که به گفته یونسکو یا سازمان آموزشی فرهنگی و علمی ملل متحد، شمار مردان باسواد در ماه مارچ سال 2020 میلادی 55% و زنان باسواد به 29.8% می رسید که این آمار زنان باسواد نسبت به مردان تفاوت بیشتری را نشان می دهد. اما آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیری در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشان می گذارد؟
از سوادار بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اونا کلش پاک، اولاداش به تعلیم، به تربیه.
به ایواز ازی کمی دکتر دوای نو داده، پور برای بچه ایم بتا گرفته دوای مرا برای زود داده که ای خودش اگه اساسیت کرده بود.
به گفته آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده، نه تنها نسبت به تغذیه و تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در ارتباط با بسیاری مسائل مربوط به صحت و سلامتی خود و دیگر اعضای خانواده و همچنان واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. به همین ترتیب سواد زنان باعث کاهش مرگ و میر نزد خود و اطفالشان شده و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی خانواده هایشان بازی می کند. اما در افغانستان زنان زیادی هستند که بنابر عوامل نتوانستند به مکتب بروند و سواد بیاموزند که به گفته خودشان امروز با مشکلات زیادی در امور روزمره ایشان مواجهند. فاطمه یک تن از این زنان است. او میگوید به خاطری که سواد ندارد رنج میبرد، زیرا در زندگیش با مشکلات زیادی روبرو شده است.
فامیلم با من توجه نکردن، نماندن که ما درس بخوانیم.
مشکلات داری زیاد دیدم و سر اولاد خود کوشش کردم که باشه می ترجمه که سر خودم و سر اولادم نبیاید. می آمدن مادر معاینی سوال هر گای پیشی یکی خوش آمد می کردم، گای پیشی یکی احتیاجی می کشیدم که تم دخترم کمک کنینم سوال دختر ما را جواب بده. به هر کسی احتیاجی می کردم که باش کم یا مثل ما واری احتیاج نمانن. باش خواسته که ما مهاجر شدیم، شوهرم شهید شد، در پاکستان بودیم، اردو رو نمی فهمیدم، یک دفترها رو نمی یافتم که برم کار کنم، جایی که می رفتم می خواستم کار کنم برم می گفتن سواد داری؟ می گفتم نه. می گفت خیلی تو لسانم نمی فهمی، سوادم نداری، ما تر کار نمی دیم. بسیار پریشانی و بسیار مشکلات را دیدیم.
خانم فاطمه میفزه تجربه زندگی به وی آموخته است که دخترانش را به درس خواندن و آموختن سواد تشویق نماید. به همین ترتیب احسان الله باشنده منطقه 500 فامیلی کابل میگوید که بی سوادی خانمش مشکلات زیادی را در زندگی روزمره ایشان به میان آورده است. او قصه داره در این باره که از زبان خودش بشنوید.
طفلک مریض بود، او را از پیش دکتر آورده، به عوض از اینکه دکتر دوای نو داده او را برای بچه‌م بده گرفته دوای مرا برای زو داده که این خودش یک حساسیت کرده بود. کلان یک جنجال برای ما جور کرده که اثر مادنی میشه و پس سرگردان شدیم رفتیم پیش دکتر. ما بارا شده در اطراف رفتیم پیش دکتر، پس که آمدیم اولاد مریض مشکلات بوده خانم ما قرات نست پیش یک دکتر برای یک دواخانه یافته نتانه، یک دکان فهمیده نتانه. روزا شده که پیسه داده میشه شار رفتم ای از ویر دادم نفهمیده که ما پس چند بگیرم از پیش دکاندار یا اگه اسناد مهمه گرفته او سنداخته، یک مشکل و یک جنجال است.
همسر احسان الله هم یکی از قربانیان است که بنابر ناامنی در این کشور و ممانعت های خانواده ایشان نتوانسته سواد بیاموزد. چنانچه عدم توجه خانواده ها، وضعیت بد امنیتی و سوختاندن مکاتب در گذشته ها و مخالفت طالبان در این اواخر نسبت به مکتب رفتن دخترها سبب شده است که میلیون ها دختر افغان نتوانند درس بخوانند و سواد بیاموزند. نیکبخت یکی از آنان است که نتوانست از ما مکتب برود و سواد بیاموزد و ای که افسوس می خورد می گوید
من نمیول مکور هستم، یک دواخانه را نمیپم که لاوی از این کدام هست. پدرهای ما آینده ما را فکر نکرد، خونه که به سواد است کلش اولادش مردار بود. از سواده را بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اونه کلش پاک، اولاداش به تعلیم به تربیه خود درس میخوانن میپامن، نگه از کتاب ها خبر میشن. دخترهای ما دیگان ما تا به سواد بود آرست کردن، مشکلات استعدادی بود دیگه که نتونیستم رسیده سر اولادای لارست. من میگم این در سال که شدم دختر و بچه تا در مکتب شامل میکنم که مثل اینی بابی خودواری مثل ما واره به سواد نبرایم، یک لاوه را بپامن.
از سوی دیگر بسیاری از دختران مناطق دورافتاده این کشور با این که علاقمند آموختن سوادند ولی به دلیل مخالفت‌های خانواده‌هایشان نمی‌توانند به مکتب روند. مرسل یکی از این دختران است و می‌گوید زیاد دلش می‌خواهد مثل سایر دختران به مکتب رود ولی خانواده‌اش به او اجازه نمی‌دهد.
پدرم کاکای مرا اجازه نمیتن، میگه که دیگه کسا مکتب نمیرن، تو چرا مکتب بری؟ بعد از دبین قوم ما زیاد خوش دارم مکتب برم، مگم پدرم اجازه نمیتن.
به گفته مرسل عادات و رسم و رواج هایی که در خانواده شان موجود است، دختران حق ندارند به مکتب بروند و درس بخوانند، زیرا به گفته مرسل مردم قریه برایشان طعنه میدهند. داشتن سواد و فراگیری علم یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که اسلام آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. مرجان کارمند دولت درباره ارزش سواد برای زنها گپ هایی دارد.
بی سواد مثل یک کور، خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب می نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشند. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانم پرسان کرده میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگی ایشان میبینن با ایشان اجرا میکنن، و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم با سواد میفهمه که چی حق داره مثلا خواسر، مثلا خوشو، خواهر، برادر، پدر، مادر.
به گفته خانم مرجان هرگاه زنان سواد بیاموزند از حقوق خود و دیگران آگاه شده و خشونت ها در خانواده هایشان راه نمی آورد. از سوی دیگر دکتران می گویند زنان با سواد در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادانشان نقش مهمی دارند. دکتر جمیله امرخیل یک تن از دکتران ولادی و نسایی می گوید آنده زنانی که سواد ندارن از بسیاری مسائل صحی نیز آگاهی ندارن و نمیتوانن به صحت خود، اطفال و نوزادانشان به صورت درست رسیدگی و توجه نمایند.
یک زن بسواد چون مکتب نخوانده این نمیتونه میر تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم و اوقات مرگ و میر در زن بسواد زیادتر است به تناسب زن بسواد، به خاطر که زن بسواد به شکل درست به دکتر میره، حداقل یک زن با در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه و زن بسوادی کار نمیکنه و میگه هر چیزی از جانب خداوند است، پیش من باید خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست، سیف نیست، انتانات زیاده مداخله میکنه. مثلا یک خانم که با کلینیک صحی یا شفاخانه مراجعه میکنند از نگاه انتانات این بسیار سیف است.
اما زنانی هستند که توانستند سواد بیاموزند و از این طریق خانه و خانواده خود را سر و سامان بدهند. لیلا ما یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و تا صنف 12 درس خوانده است.
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با پول کم ما بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم. دیگه خیشه قوم که میایم مرمه یک توری در کجا جور کردی که خوبش جور کردی شک ایورزانه دیگه شکاشون در بیرون میمانن، نه به درس و نسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دبرشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم، هم میتونم به تربیه درست به او بتم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهرم خفگی وجود بیامده باشه، اما زندگی مشکلات داره، میتونم زندگی را به خوبی پیش ببرم.
لیلا ما میداند که زندگی مشکلات خود را دارد که با درک و داشتن سواد میتوان تا جایی بر این مشکلات فائق آمد. در کنار این که سواد تا چی حد در زندگی زنان نقش دارد، شماری از مادران هم هستند که خود از نعمت سواد محرومند، اما تجربه و محرومیت های زندگی به آنان آموخته است که نباید بگذارند که فرزندان به خصوص دخترانشان از نعمت سواد محروم و مشکلات زندگی را به دوش بکشند. خانم نسیمه یک تن از این مادران است و میگوید
5 دختر و بسیار پریشانی و بسیار اردم شاید یا کتابچه و قلم و لباس مکتبشان نتایقیم که یا مکتب برن. کاکاش میگفت نرن یا مکتب. بسیار ظلمه رو بخط گرفتیم، رضاعت خشو رو بگی، از ننو رو بگی، از ایوه رو بگی و بسیار مشکلات ها یار رازی زختیم که اولادای ما باید مکتب برن. اگر خود میفتم این سواد میداشتم ما چرا اینجا جورو میکردم این میزه پاکو؟ ما گفتم نه، من نمیفهم که اولادم یقم باشه، اولادا بخیر درس بخونن، آیندهشان درخشان میشه.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و مکاتب در بیشتر ولایات برای دختران بسته شده است. شنونده های گرامی به واتساپ رادیو آزادی به تماس شده و نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا هفته بعد علا یارو مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حقوق بشر دوستانه بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده برای ما و شنوندا توضیح بتین که حقوق بشر دوستانه یعنی چگونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. از زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن، و یا زخمیان و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شود. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و اسایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بس هست، به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین المللی میگیم. مثلا با افراد ملکی نباید برخوردی خشونت‌آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن، با اینا باید کمک‌های انجام شود و صورت بگیره. که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق‌های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمانی مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه‌های به اصطلاح دهشت افکن، گروه‌های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و همو کرامت انسانی از اینا باید حفظ شود. با اینا برخوردهای انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمام حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزی کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته می شود و همچنین افراد ملکی، به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداختن. اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ می زنیم، منظور از مجموعی حقوقی هست که انسان ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارن، مثل حق حیات، حق منی شکنجه، حق منی بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم تربیه و تحصیل و امثال از اینا، که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه. و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم، اعلامیه جانی حقوق بشر هست. کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون منی شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت، تمام از این حقوق در مجموعه از این کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هسته. یعنی مجموعه حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها او داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف های متخاصم، توسط طرف های جنگ باید رعایت شود.
بله. دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله.
یعنی طرفهای جنگ، طرفهای درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. میکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاحهایی نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. و اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرفهای متخاصم انجام میشه، باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حدی باشد که مناسب حال و وضعیت همو زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از به اصطلاح مخاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم، دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و از سلاح‌های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب‌های بیشتر، منجر به آسیب‌های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست، تفکیک هست. یعنی گروه‌های مسلح، گروه‌های درگیر، طرف‌های متخاصم، طرف‌های جنگ و درگیری و منازعه، باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه‌های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند. میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند. میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و در اصل دیگه داره مست برخورد انسانی هست. این در هر حالتی، در هر حالتی طرف‌های متخاصم، طرف‌های درگیر باید این اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هست و زخمیان هست. با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هست باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم هست محدودیت هست که ایجاب میکنه که طرف‌های درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاح‌هایی که ممنوع قرار داده شده، از گلوله‌هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به عظیم شه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شوه و حرمت انسان نادیده گرفته شوه یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخوردهایشان.
خب در اخیر اگر توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوه و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخص تر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنن در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.